أولياؤهم الطاغوت يخرجونها من النار لا أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. علامه ابن فناری در کتاب مصباح الانس که شرح مفتاح الغیب صدرالدین قونوی است، کلامی کامل در موضوع قول و قائل بدین بیان افاده فرموده است. چون اخص خواص صورت انسانی قول و نطق ظاهری و نطق باطنی است که در دیگر صورتها وجود ندارد، لذا مظهر قول که انسان است مبدأ سلطنت ادوار مظاهر اسماء برای تحقیق کمال استجلائی است. خب می‌فرماد خاص‌ترین خصیصه انسان که این خاصیت در موجود دیگری نیست، قوله، نطق، سخن گفتنه، که ما اصلا در تعریف انسان فصل انسان رو چی میدونیم؟ نطق میدونیم. فصل چیه؟ در تعریف منطقی ما جنس و فصل رو بیان میکنیم دیگه، برای مشخص کردن یه موجود، یعنی جنسشو میگیم. بعد در بیان نوع او که چه نوع موجودیه فصلشو میگیم. فصل چیه؟ فصل یعنی جدایی، اصلا فاصله از فصله. فصل به معنی جداییه، اون خصوصیتی که این موجود رو از موجودات دیگر جدا میکنه. مثلا اسب رو میگیم حیوانون ساحل، یعنی اسب حیوانیست شیهه میکشد. شیهه کشیدن مخصوص اسبه که این خصوصیت اونو از بقیه حیوانات جدا میکنه. در انسان اون فصل انسان چیه؟ نطق، سخن گفتن، چیزی که هیچ موجود دیگه‌ای نداره اونو. نطق برای چیه؟ برای تبادل معانیه. انسان وقتی معنایی رو کشف میکنه، میخواد به دیگری منتقل کنه، به وسیله نطق منتقل میکنه. حیوانات کشف و استدلال و فکر ندارن. حالا اینکه حیوانات چی دارن کار نداریم ها. آیا حیوانات شهود دارن، کشف دارن، اصلا اونا چی میبینن؟ ما به اینش کار نداریم. ولی استدلال و فکر که انسان از یه مقدمه‌ای پی ببره به یه نتیجه‌ای، این رو حیوان نداره. لذا احتیاجی به نطق نداره. حیوانات اصوات دارن. وقتی میترسه یه صدایی میکنه، جفت خودشو میخواد یه صدایی میکنه، نمیدونم گرسنه نمیشه یه صدایی میکنه. برای ارتباط برقرار کردن صوت دارن. اما انسان چون کشف معنا میکنه، برای اینکه اون چیزی که کشف کرده به دیگران منتقل کنه، نطق میخواد. پس نطق اون خاص‌ترین صفت انسانیه، خاص‌ترین صفت انسانی که خداوند بعد از خلقت انسان می‌فرماید علمه البیان. بیان رو به انسان تعلیم کرده و تمام کمالات انسانی هم روی این بیانشه. اگر انسان ها لال بودن، نه اختراعی صورت می گرفت، نه اکتشافی صورت می گرفت، چون انتقال علوم صورت نمی گرفت. انتقال علوم به وسیله کلام، کلام و نطق نبود، انتقال علوم انسان میشد مثل بقیه حیوانات. خب میگه چون اخص خواص صورت انسانی قول و نطق ظاهری و نطق باطنی است. نطق باطنی همونی که تو دلتون با خودتون صحبت میکنید، که در دیگر صورتها وجود ندارد. دیگر صورتها، دیگر موجودات اینو ندارد. لذا مظهر قول که انسان است مبدأ سلطنت ادوار مظاهر اسماء. اسماء الله بحثش رو در عرفان مطرح میشه، بحث عمیقی داره، فعلا اشارتا رد میشیم، بحثای مهمترش بعدن میاد. اما اینو بدونیم اسماء الله در این عالم تجلیاتشون این عالم رو ایجاد کرده. در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو که ارکان همه اشیاء رو پر کرده. همه موجودات مظاهر اسماء خدا هستند. خب این از این قضیه. اما این اسماء سلطنتی دارن، سلطنتی دارن، یعنی معلم مظهر اسم چیه؟ العلیم. معلم مظهر اسم العلیم، چون علم میده. اسماء دیگر هم داره ها، ولی این اسم بیشتر درش تجلی داره، سلطنت داره. نونوا مظهر اسم رزاقه. اون کسی که دیگران راهنمایی میکنه مثلا مظهر اسم الهادیه. اون کسی که دیگران گمراه میکنه مظهر اسم المزل، گمراه کننده. همینجور همه اسما تجلیاتی دارن. اما هر موجودی مظهر اسمیه. انسان جامع همه اسما، جامع همه اسما آدمه. اینجا چون صحبت از سلطنت ادوار مظاهر اسماست، این اسما یه دوری هم دارن، یک سلطنتشون یک دوری داره. اینو مجبوریم چون یه بحثی که از کتاب عرفان آمده اینجا الان، ابن فناری مصباح الانز از کتب درسی عرفانه، لذا مجبوریم یه مقدار توضیح بدیم، مکس کنیم بیشتر. دولت ها، هر دولتی مظهر اسمیه و هر اسمی یه دوره‌ای داره که باید اون دورش طی بشه تا اون دولت برچیده بشه و دولت دیگه‌ای بیاد سر کار، اونم باز مظهر یک اسمیه در عالم انسانی. تا دوره خودشو طی نکنه برچیده نمیشه اون دولت. حالا خود دنیا اسمایی درش جلوه داره، عالم آخرت اسمایی درش جلوه داره و هر کدوم دارای دوره ای از تجلیاتن و مبدأ ادوار تجلیات اسمایی آدمه. یعنی تمام این اسما که جلوه‌گری میکنن، تجلی میکنن، تجلیاتشون یه دوره خاصی داره، محل تجلیش آدمه، که فرمود لذا مظهر قول که انسان است مبدع سلطنت ادوار مظاهر اسما برای تحقیق کمال استجلائی است. کمال استجلاء بازم یکی از مصطلحات عرفانه. ما کمال جلاء داریم و کمال استجلاء. کمال استجلاء تجلی اسما در خارج، تجلی کمالات الهی در خارج، تجلی اعیان ثابته در خارج، اینو میگن کمال استجلاء. برای اینکه استجلاء کمال پیدا کنه باید آدمی باشه که این اسما در او جلوه کنن، همه اسما درش جلوه کنن. فرشتگان هر کدوم مظهر یه اسمی هن. اما این آدم که و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما تعلیمش داده شده. بعضی فرشتگانن اینا فقط در سجودن، بعضی هستن فقط در رکوعن، بعضی هستن فقط در قنوتن، بعضی مظاهر غضبن، فرشتگان غضبن، اینا رحمت رو نمیفهمن یعنی چی. بعضی ها فرشتگان رحمتن، غضب رو نمیفهمن یعنی چی. مثل این میمونه که چشم میبینه اما شنیدن رو نمیفهمه. چشم شنیدن رو اصلا نمیفهمه، گوش میشنوه اما دیدن رو اصلا نمیفهمه. فرشتگان مظهر هر اسمی که هستن همون اسمو میشناسن، بقیه اسما رو خبر ندارن. اما آدم موجودیه که همه اسما رو مظهر همه اسماست، لذا میتونه از فرشتگان برتر بشه، میتونه از شیطان پستر بشه. پس تجلی ثانی، تجلی ثانی گفتیم کمال استجلاء، تجلی چیه؟ ثانیه. تجلی اول تجلی ذات به ذاته، تجلی ثانی تجلی اسما در عالم خارجی که مفصلترش بعدن میاد انشاءالله. از حیث اسم قائل، قائل یعنی سخنگو، یا اسم متکلم، چون خداوند چیه؟ قائله، خداوند متکلمه. اصلا تمام نظام عالم تکلم خداونده، دقت کنید، تمام نظام عالم تکلم خداونده، که در روایت داریم خداوند یک لحظه از تکلم باز نمی ایسته، که همه موجودات چیان؟ کلمات اللهن، کلمات دارن دم به دم خلق میشن دیگه، پس خداوند دم به دم داره تکلم میکنه. خب خداوند که تکلم میکنه کلامش چیان؟ موجوداتی که ما میبینیم یا اونایی که نمیبینیم، تمام اینها کلمات اللهن، که بعداً باز پیرامون این بحث عمیق‌تری داریم انشاءالله. فعلا اشاره میکنیم رد میشیم. حالا از اون حیث که خداوند قائله، متکلمه، به حکم محبت اصلی، محبت اصلی اشاره داره به اون حب ذاتی. حدیث هست که کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. این که دوست داشتم شناخته شوم، این رو میگن محبت ذاتی، حب ذاتی یا محبت اصلی، که میفرماد به حکم محبت اصلی و تحریک این محبت مفاتیح را به حکم سرایتش در آنها. مفاتیح منظور چیه؟ منظور مفاتیح غیبه. مفاتیح غیب چیان؟ اسماء الله. اسماء الله اون خزائنی هستن که عالم رو به وجود آوردن. این محبت ذات گنجینه های اسماء رو تحریک میکنه برای چی؟ بروز، که در عالم خارج ظاهر بشن. و تحریک این محبت مفاتیح را به حکم سرایتش در آنها، که محبت در آنها سرایت پیدا میکنه که اینا بروز کنن. پس از تحققشان به کمالات اختصاصیشان، تخمیر طینت آدم علیه السلام را اقتضا کرده است. وقتی که اون اسما تجلی میکنن، اقتضا میکنن یک موجودی که درش تجلی کنن. پس اقتضا میکنن تخمیر طینت آدم را، چون قابل میخوان دیگه. پس اسما ان که برای بروز و ظهور اقتضا می کنند تخمیر طینت آدم رو. تخمیر اون خمیر شدنه. تو خمیر مایه آدم خیلی چیزایی هست. چیا؟ قابلیت پذیرش همه اسما. زیرا که این مظاهر همگی اجزای آن دستی هستند که تسویت صورت آدم بدان دست اضافه شده است و انتساب دارد. میگه این دست، این خمیر رو دو دست تخمیر کردن. اشاره به چی داره؟ به آیه قرآن: یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. چه چیز مانعت شد که سجده کنی بر چیزی که من به دو دستم آفریدم او را؟ منظور از این دو دست چیه؟ خداوند فرمود با دو دستم آفریدم آدم را. به خود قرآن که مراجعه کنیم در مورد دو دست، میبینیم عالم رو خداوند با یک دست داره. از سماوات و مطویات به یمینه، آسمان ها پیچیده شده در دست خداست، یه دست. والارض قبضته یوم القیامه، زمین هم در قبضه خداست، در یه دسته. اما آدم با دو دست آفریده شده. دو دست منظور مظاهر اسماء جمال و جلالن، چون اسماء خدا دو قسمن، یا اسماء رحمتن یا اسماء غضب، قهر، مثل قهار، جبار، منتقم، اینا اون اسماء قهرن. اسماء لطف، رحمان، رحیم، ودود، اینا چیان؟ اسماء لطفن. آدم خمیرش با همه این اسماء، یعنی با دو دست آفریده شده. فرمود زیرا که این مظاهر همگی اجزای آن دستی هستند که تسویت صورت آدم بدان دست اضافه شده است و انتساب دارد. همه این اسما جز اون دو دستی هستند که طینت آدم رو سرشته. پس از آن، حالا وقتی طینت سرشته شد، پس از آن روح اعظمش را بدون هیچ واسطه در آدم دمیده است. خب و نفخت و فیه من روحی، در مورد حضرت آدم میگه من از روح خودم در او دمیدم. این روح خودم، این چیه؟ روح اعظمه، عظیمترین روح در آدم دمیده شده. پس اثر اسم قائل در آدم قوی تر از دیگران است. پس باید اون قائل که خداوند تکلم کننده است در این موجود بیشتر از دیگران بروز کنه. لذا میبینیم هیچ کس مثل آدم قائل نیست، سخنگو نیست. گفتیم حیوانات فقط صوت دارن برای ارتباط، و این آدمی که این گونه سخن میگوید. بدین سبب آدم به انباء اسما برای ملائکه اختصاص یافته است. در داستان خلقت حضرت آدم که ملائکه اعتراض کردند که چرا این باید خلیفه بشه، داستانش مفصله. خداوند میگه اسما رو عرضه کردیم بر ملائکه، اونها نمیشناختن اسما رو. بعد خداوند به آدم فرمود فانبئونی، به ملائکه خبر بده این اسما رو، که اونجا آدم میشه معلم فرشتگان، انباء میکنه از این اسما. چون و علم آدم الاسماء، همه اسما رو آدم داشت. بدین سبب آدم به انباء اسما برای ملائکه اختصاص یافته است. و موقف او یعنی آدم علیه السلام برزخیت آسمان دنیاست. پیامبر اکرم در معراج که تشریف بردن در آسمان اول کیو دیدن؟ حضرت آدم علیه السلام رو. در آسمان دوم حضرت یوسف علیه السلام. در آسمان، هر آسمانی با یه پیامبری ملاقات کردن در هفت آسمان، که آخرین آسمان، آسمان هفتم، با حضرت ابراهیم ملاقات کردن. در آسمان دنیا با حضرت آدم ملاقات کرده. اینجا میخواد بفرما چرا آسمان دنیا؟ میگه موقف او یعنی آدم برزخیت آسمان دنیاست، به سبب مجاورت کوکب مختص به مظهریت اسم قائل. به سبب چی؟ که مجاور ستاره است که مظهریت اسم قائل رو داره. و سماء دنیا، آسمان دنیا، بیت عزتی است که محل نزول همه قرآن و غیر قرآن است. همه کتب آسمانی به آسمان دنیا نازل میشن، بعد از اونجا تنزل میکنن. خب کتب آسمانی که میخوان تنزل کنن باید به صورت چی در بیان؟ صوت و لفظ، قول. حضرت آدم در آسمان اوله، چون اونجاست که به صورت صوت و لفظ در میاد. کتب آسمانی از اونجا تنزل میکنن به دنیا. پس صورت آدم اصل جامع بین جمیع کمالات، اصلیه که همه کمالات درش جمعن، و منشأ جمیع صور انسانیست. حضرت آدم رو میگه ها. پس صورت آدم علیه السلام اصل جامع بین جمیع کمالات و منشأ جمیع صور انسانیست. یعنی همه فرزندان آدم از آدم بروز کردن دیگه. پس این جامع همه صور انسانی بوده که از این چیکار کردن؟ بروز کردن. چنان که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حقیقتش، یعنی حقیقت پیامبر که حقیقت الحقائق است، منشأ و اصل جمیع حقایق و ارواح انسانی و غیر انسانی است. پیامبر اکرم روحش منشأ جمیع ارواح، ابول ارواح، یعنی هر روحی که شما در نظر بگیرید شعاعی از روح خاتم انبیاست. تمام فرشتگان تابشی از نور حقیقت رسول اکرم هستند. همون جوری که آدم منشأ جمیع صور انسانیه که همه از آدم به وجود آمده اند، تمام ارواح از خاتم انبیا بروز کردن. پس خاتم انبیا دارای کمالات تمام انسان هاست. تازه می فرماد ارواح انسانی و غیر انسانی، یعنی ارواح شما بگید اجنه، ارواح فرشتگان، کمالاتی که اونا دارن منشأش روح خاتم انبیاست. این بود سخن علامه ابن فناری در بیان قول و قائل. غرض آن است که چون بدانیم که معرفت نفس مدخل هر خیر است، محل داخل شدن به هر خیر معرفت نفسه و باب سایر ابواب معارف حقه الهیه، دریه که به هر معرفتی از معارف الهی بخوای برسی از معرفت نفس باید برسی، و انسان از این باب به ملکوت آسمان ها و زمین میرسد. اگر انسان بخواد به ملکوت آسمان ها راه پیدا کنه از طریق معرفت نفسه، باید خودش رو بشناسه، از این باب ورود کنه به ملکوت عالم. از جان خودش، در بیرون ما چیز جایی نیست که از اونجا وارد در ملکوت بشیم. راهی که برای ورود به ملکوت هست جان خود ماست. به ملکوت آسمان ها و زمین میرسد و به کمال لایق خود نائل میگردد. اقتدا خواهیم نمود به علمای ربانی به تنمیق زیباسازی آنچه که در این امر خطیر، یعنی معرفت نفس، به مدد و عون خدای مفیض وهاب و ملهم به سوی ثواب برای من میسر است اهتمام خواهیم ورزید. خداوندی که افاضه کننده خیرات و کمالاته، که این رو هم افاضه کننده خیرات و کمالات رو به خوبی بستش میدیم که متوجه بشیم که چجور موجودات از نقص به کمال میرسن، و این که از نقص به کمال رسیده افاضه کننده این کمال کی بوده، اینا رو به خوبی باز خواهیم کرد انشاءالله. و بسا که او نفوس مستعده را برای قرائت محتوای صحف انفسشان و نیز برای فوز به سعادت ابدی و دائمی آماده سازد و خیر و برکت را برای من مقدر فرماید، برای اینکه به سعادت ابدیمون برسیم. چون ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم که هستیم، ما دیگه نابود شدنی نیستیم. مرگ نابودی نیست، مرگ انتقالی از خانه‌ای به خانه دیگر است. ما مثل تلویزیون نیستیم که خاموش بشه تموم بشه بره. خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید، که اینا رو استدلالاً قبلاً گفتیم بازم مطرح میکنیم که ما هستیم که هستیم که هستیم ابدی. پس برای ابد باید خودمونو بسازیم. کی؟ تا وقتی که تو این دنیا هستیم، تا ابد باید خودمونو بسازیم. چه دال بر خیر، یعنی دلالت کننده بر خیر، چون فاعل آن یعنی انجام دهنده آن و معین بر عمل چون عامل آن است. کسی که کمک میکنه کسی رو تو کاری یا دلالت راهنماییش میکنه عین کسی که اون کار رو انجام داده. شما وقتی کسی رو تشویق میکنید بره کتابی رو بخونه، با ثواب اون خوندن شریک میشید. یا کسی رو کمک میکنید که بتونه مثلا قرآن بخونه، در ثواب اون قرائت شریک میشید. هر عملی رو، حالا چه خیر چه شر، کسی کمک کنه به کسی یا راهنماییش کنه، در اون عمل شریک خواهد شد. خب بدان که باب غیب به واسطه معرفت نفس بر ما گشوده می شود، که اینو حالا تو همین جا علمیش رو می بینیم که چجوری باب غیب برامون باز میشه. ما تو عالم ماده هستیم، خیلی ها برای اثبات غیب زحمت ها کشیدن، مخصوصا اروپایی ها که روح رو اثبات کنن، دست به دامن خیلی چیزایی شدن. ولی وقتی شما اینجا مطلب رو میخونید، میبینید از نزدیکترین راه برای ما غیب اثبات میشه، چون باید به غیب ایمان داشته باشیم. الذین یؤمنون بالغیب، غیب رو چجوری میخواییم اثبات کنیم؟ عالم غیب رو از طریق معرفت نفس میتونیم بهش برسیم. چجوریشو حالا پیش میاد. و طریق ما به سوی معاد، چنان که حکیم ابن مسکوی در فوز اسقر بران رفته است، معلق است بر اثبات نفس، متعلق به اثبات نفسه. یعنی ما برای اثبات معاد باید معرفت نفس رو پیاده کنیم. اگه ما میخواییم عالم آخرت رو که این همه انبیا و اوصیا رسول از جانب خداوند آمدن به انسان بگن معاد آخرت، ما در به وسیله معرفت نفس استدلالاً اثبات میکنیم. در معرفت نفس اینو استدلالاً اثبات میکنیم. حالا اگر چه روایتم میاریم، آیه قرآنم میاریم، اما با دو تا چهار تا اینجوری اثبات میکنیم که عالم آخرتی هست، چگونه است، چجوری پیش میاد و به مطالبش میرسیم. حالا ابن مسکوی میفرماد طریق ما به طرف معاد متعلق به اثبات نفسه، و اینکه نفس نه جسم است و نه عرض و نه مزاج. نفس نه جسمه، نه عرض، نه مزاج، نه ماده است، نه جو، نه ماده است، نه جزء اعراض و نه مزاج. مزاج انسان بدنش مزاجی داره. بعضی ها تصور کردن نفس همون مزاجه، یعنی اون مرده و زنده چه فرقی میکنن با هم؟ یه نفر همین الان میمیره، ما وزنش که کنیم میبینیم با یه آدم زنده تفاوتی نکرد. خب پس چی از این کم شد؟ از این چی کم شد؟ آیا از جسمش چیزی کم شد؟ اگه کم شده بود باید وزنش کم می شد. بعضی ها میگن این مزاج از کار افتاده که این مرده، یعنی اون جان این مزاج بوده، چون همه اعضا و اجزا سر جاشن. ولی ما اثبات میکنیم که نه خیر، نفس مزاج نیست، نفس مزاج نیست، جسم نیست. جسم دارای بعد وزن رنگ خصوصیاتی داره، نفس هیچ کدوم از اینا رو نداره، مجرد از ایناست. اینا رو اثبات میکنیم، بلکه جوهریست قائم به نفس، یعنی قائم به خود و غایب از حواس و اوهام. نفس غایب از حواسه، نمیشه اونو درک کرد، با اوهام با فکر نمیشه به اون رسید. و دیگر آن که اینا اثبات کردنیه، اثباتش بعدن میاد. حالا ایشون ابن مسکوی داره میگه این طریق ماست. و دیگر آن که نفس با ماده مخالط نبوده، نفس داخل بدن نیست، چون اصلا داخل باشه یعنی دارای مکانه، اونی که دارای مکانه ماده است که دارای مکانه، روحانی و نسج و سوس است. روحانی یعنی مجرد از ماده است، النسج یعنی تار و پود، نسج یعنی تار و پود، سوس یعنی اصل، اساس که میگیم اساس، این سوس از همون اساسه. پس نسج تار و پوده، سوس اساسه. روحانی و نسج و سوس است، یعنی نسجش تار و پودش اصلش روحانیه، نفس. و از اجسام بری، از جسم بیزاره، مجرده و منفرد و ذات بالقوام و العقل بوده، منفرده. منفرد چرا نفس منفرده؟ در مقابل چیه؟ جسمه. جسم مرکبه، جسم شما از یه طرف شما اجزا داری، دست و پا و چشم و گوش و بعد هر کدوم از اینا هم باز کلی چی دارن؟ اجزا دارن. چشم شما چقدر جز جز داره؟ شما یه هویت واحد نیستید، جسمو میگیم ها. یکی از راه‌های اثبات نفس همین اصلا که من یک نفرم، یه هویتم، من چند نفر نیستم که یک نفرم، در حالی که این بدن من تلیلیار سلول داره، همم جدای از همن، برای خودشون زندگی میکنن، سلول موجود زنده است، متولد میشه، غذا میخوره، رشد میکنه، تولید مثل میکنه، میمیره. تلیلیار سلول، شما کدوم یکی از این سلول ها هستی؟ اگه بگی همه اینا هستم که اینا تلیلیاردن، تو یه نفری که اینو قبلا در مباحث معرفت نفس گفتیم، اینجا هم باز پیاده میکنیم که نفس وحدانی و ذاته، منفرد و ذاته، در حالی که ماده متکثره. پس نفس مادی نیست. به فساد بدن عنصریش فاسد نمی شود، چون روحانی مجرده، این بدن عنصری که فاسد بشه نفس فاسد نمیشه. شما رو قطعه قطعه کنن، شما هستی، بدن متلاشی شده، اما جناب عالی که میگی من، این هست، چون کسی به اون من شما دسترسی نداره. جناب سقراط بود ظاهرن که میخواستن اعدامش کنن، که میگفتن شما جوانها رو منحرف میکنید. چون جوانها به معارف ایشون گرایش پیدا کرده بودن، میگفتن جوانها رو منحرف میکنید. دادگاهی تشکیل دادن برای محکوم کردنش، محکومش کردن و اعدامش هم کردن. شاگردانش به ایشون گفتن که استاد شما رو کجا دفن کنیم؟ گفت اگر مرا یافتید هر کجا که خواستید دفن کنید. شما که منو دیگه نمیبینید، این جسم منی که اینجاست، من که نیستم، این جسم در اختیار این عالمه، نه اون من. پس با فساد بدن عنصری فاسد نمیشه. همون جوری که شما در خواب میبینید، شما وقتی در خواب هستی میگی رفتم فلان جا، برای خودت اونجا یه بدنی میبینی تو خواب، دست داری، چش داری، میشنوی، میبینی، در حالی که این جسمت اینجا افتاده، چشمات بسته است، گوشت نمیشنوه، این جسمو میگی ما، ولی شما میبینی و میشنوی و میخوری در خواب. مرگم همین جوره، این جسم اینجا میفته میپوسه، اما جنابالی هستید، بلکه غیر قابل مرگ میباشد. مرگ به نفس وارد نمیشه، به بدن وارد میشه و باقی است به بقای ابدی. این نفس باقی به بقای ابدی، بقای ابدی داره. و علم و عمل انسان دو جوهرند. خب اینو چون حالا در بعدن بحثشو مفصل پیش داریم که علم و عمل دو تا جوهرن که مقوم ذات اویند و با او به اتحاد وجودی متحدند، این یکی از مباحث خیلی مهمه که استدلالیش و مفصلش رو در کتاب میرسیم، فقط اینجا اشارتن از روش رد میشیم. ما آنچه که علم کسب میکنیم و آنچه که عمل میکنیم، اینا با جان ما متحد میشن و جان ما رو میسازن. نفس شما ساخته شده از علم و عمل شماست، ساخته شده از علم و عمله. جان انسان ها مثل هم نیست، چون اعمالشون با هم فرق داره، علومشون با هم فرق میکنه، اعتقاداتشون با هم فرق داره. لذا روز قیامت که هر کس به شکل علم و عمل خودش ظاهر میشه، گفتیم هر کسی صورت خاصی داره، یکی بسیار زیبا، یکی بسیار زشت. چون علم و عمل دو تا جوهرن که مقوم ذات اویند، قوام ذاتش به علم و عمله. اصلا بعدن اثبات میکنیم که نفس چیه، نفس چی اصلا، نفسی که نه جسمه نه ماده است، پس چی هست اصلا؟ اثبات خواهیم کرد که نفس اصلا یعنی علم. این من که شما میگی، این من یعنی علم، یعنی آگاهی. پس هرچی علم تو بیشتر، تو انسانتر، هرچی علمت بیشتر انسانتر، چون علم تو جدای از تو نیست بلکه متحد با توست، یعنی یکی میشه با تو، اتحاد وجودی دارن با انسان که هیچ وقت از انسان جدا نمیشن. و به عبارتی دیگر انسان چیزی جز علم و عملش نیست. انسان نیست مگر علم و عملش. علم او مشخص روح اوست، یعنی به روح تشخص میده، و عملش مشخص بدن اخرویش. علم ما روح رو میسازه، عملمون بدنمون رو، بدن کدومو؟ اخروی رو. چون ما در بعد از این دنیا هم بدن داریم، روح هیچ وقت بدون بدن نیست. شما در خوابم که میخوابید، در عالم خواب برای خودت بدن میبینی، بدنی داری مخصوص عالم خواب، که اون عالمم که وارد میشی بدن داری، میگی دستمو زدم به جایی، پامو اینجوری کردم، کفشم اینجوری بود، تو خواب که میبینید تو خوابم یه بدنی مخصوص اون عالم داری. انسانم که میمیره برای خودش یه بدنی میبینه، بدنی عین بدن دنیایی، منتها تفاوت‌هایی هست. بدن آخرتیش که چه بدنی خواهد داشت، عمل اینجا میسازه، شو اعمالش میسازن. خیلی ها ناقص الخلقه به دنیا میان، اون ورها به دنیا میان نه، یعنی از دنیا میرن، از دنیا میرن به عالم آخرت، متولد میشن. تو تولد دومیشون که رفتن از دنیا به آخرته، ناقص الخلقه است، کوره، چشم نداره، کور به متولد شده، یا بدون دست متولد شده، بدون پا، بدون سر، یک موجودات عجیب الخلقه متولد میشن، چون اعمالشون خراب بوده اینجا، یا عمل نداشته ان، عمل نداشته ناقص الخلقه شده. پس اعمال بدن ما رو میسازن و علم روح ما رو. باز هم این جزء مطالبیه که بعداً مفصلاً پیرامونش بحث خواهیم کرد. جزایش بر وفق علم او، و بلکه علم و عملش عین جزایند. آیات قرآن زیاد داریم در این زمینه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شوید مگر به آنچه که عمل می کنید. آقا اون بهشتی که طرف واردش می شه نیست مگر عملی که خودش انجام داده، اونجا شده بهشت، صورتسازی شده، یا شده جهنم، خودش درست کرده. روایات فراوانی هم گفتیم تو این زمینه داریم. خداوند کسی رو نمیگیره بندازه تو جهنم. طرف خودش اعمالی که مرتکب شده، اونور صورتها براش درست شدن، حالا برخورد میکنه با خودش، میبینه یک جهنمیه که آسمان و زمین تاب تحملشو نداره، یا وارد بر عالمی میشه در نهایت زیبایی. میگن این اعمال خودته، خودت عمل انجام دادی. صغیر اصفهانی شعرای اهل معرفت یه شعری داره به طنز، میگه یه اربابی داشت قلیون میکشید، به شاگردش گفتش که آتیش میخوام بذارم سر قلیونم. آتیش نداریم، برو. قدیمی ها اینجوری بودن، کبریت نبود که میرفتن از نونوایی جایی آتیش میگرفتن میاوردن. برو از این جهنم بغل دستمون یه مقدار آتیش بگی بیار. شاگرد میره بر میگرده میگه اوست آتیش پیدا نکردم. میگه چطور آتیش؟ جهنم که پر آتیشه، تو چجور آتیش پیدا نکردی؟ میگه آخه دیدم اونجا هر کس در آتش خودش داره میسوزه، هر کس در آتش خودش میسوزه، خودش به پا میکنه اونها رو. خداوند با کسی دشمنی نداره بندازش تو جهنم. این هم پیغمبر، اولیا، انبیا آمدن که به ما بگن بابا درست زندگی کنید، شما دارید خودتونو میسازید. یه مرتبه پرده ها میره کنار، مهمان سر سفره خودت هستی. علم و عمل فرمود چیان؟ جزان، عین جزاین. اصلا خود جزایه چی؟ یه مثالی بزنیم چجوری آقا جزا میگید شما. یه پدری به بچهش میگه پسرم اگر خطاطی تمرین کنی یه جایزه خوب بهت میدم. این پسرم میدونه که پدرش دروغ نمیگه، لذا شروع میکنه به تمرین خط، تمرین میکنه میشه چی؟ خطاط. خط می نویسه میاره پیش پدرش، بابا نگاه کن من تمرین کردم، جایزه من چیه؟ میگه چه جایزه بالاتر از این که تو خطاط شده ای؟ من هر چی بخوام جایزه بدم بیشتر از این نیست که تو الان خط می نویسی، هزاران هزار پول میگیری بابت یک قلمی که مثلا نوشته ای. مثال دنیایی داریم میزنیم ها. اون عملی که انجام میده اون بچه، مشاقی میکنه، مینویسه، این داره در جان خودش پیاده میشه، بعد خود همونی که در جانش پیاده شده میشه جزاش اینی که شده خطاط. عملی که انسان اینجا انجام میده در جانش اثر میکنه، اونجا جان تجلی میکنه میشه بهشت. اون حوریان بهشتی کمالات خودتن، اون قصرها و شیر و شراب و غلمان و اینا اونا تجلی کمالات خودتن، اصلا جزای تو علم و عمل توست، علم و عمل تو میشن جزای تو. و دیگر این که معرفت بذر مشاهده است، انسان برای رسیدن به شهود معرفت میخواد، معرفت که کسب کرد در مسیر معرفت گام برداشت میرسه به مرتبه شهود مشاهدات. و ملکات مواد صور برزخیه از ابدان مکسوبه و مکتسبه اند. ملکاتی که انسان کسب کرده اینا موادی میشن برای صورتهای برزخی که ابدان مکسوبه و مکتسبه. ابدان مکسوبه بدنهای زیبا رو میگن، ابدان مکسوبه بدنهای زیبا، مکتسبه بدنهای زشت. شاید شما تو این داستان‌ها و خاطرات علما دیده باشید که طرف میگه کسی رو دیدم خاک کردن، یه سگی همراهش داخل شد. اون سگ چیه؟ بدن مکتسبه اینه، صورتیه که در برزخ اینجا عصبانی بوده، غضبناک داد میزده سر زن و بچه و خانواده و مادر و پدر، و اونجا شده سگ، افتاده به جانش میدرشو. یا اگر ملکات حسنه بودن میشه یک موجود روحانی لطیف زیبا لذت بخش که ازش لذت میبره. از این صور، صوری که طرف میبینه به تجسم اعمال گرفته شده از جسم به معنای دهریش تعبیر می نمایند. تجسم اعمال یعنی جسم پیدا کردن عمل، منتها چه جسمی؟ گرفته شده از جسم به معنای دهریش، جسم دهری یعنی جسم مثالی. این جسم مثالی با جسم مادی چه فرق داره؟ این بحثش میاد. جسم مثالی خیلی قوی تر از جسم مادیه، جسم مثالی قوی تر از جسم مادیه، ادراکات شدیدتر از ادراکات این جسم مادی هست. چون این جسم مادی تا یه اندازه میتونه ادراک کنه، مثلا سوزش رو تا چقدر درد رو میتونه ادراک کنه نفس، یعنی این جسم یه مقدار که درد زیاد بشه دیگه حالیش نمیشه. مثلا کسی تیر میخوره اصلا متوجه نمیشه، چون فوق اون مقدار دردیه که میتونه تحمل کنه. ماده مذاب میریزه رو دستش، این حس نمی کنه دیگه. اما جسم برزخی دیگه اینجوری نیست، خیلی ادراکش، لذا لذت اینجا خیلی محدوده، ولی اونجا دیگه لذت خیلی بالاتر از اینجاست، چون حدی برای ادراک نیست. خب از این صوری که میبینه به تجسم اعمال، اونم جسم به معنای دهریش گفتیم، تعبیر مینمایند و از انسان به این که او در این نشأت نوعی است تحت افراد، اینجا اشتباه، و در آخرت جنسی است تحت انواع. در این نشأه انسان نوعیه که تحتش افرادی وجود داره. اینجا در ترجمه مقدار خوب ترجمه نکردن مترجم. اینجا انسان یک نوعه، نوع انسان دیگه، تحتش افرادی هن، حسن، حسین، ایکس، ایگرگ، تقی، نقی و الاخر. اینا میگن چی؟ افراد این نوع انسان. اما در آخرت انسان میشه یک جنس که در تحتش انواعی هن. مثلا جنس چیه؟ الان میگیم حیوان، حیوان یه جنسه. چند نوع حیوان داریم؟ کلی حیوان داریم، یه جنسی که تحتش انواعه. خب حالا اونجا انسان میشه یه جنس، تحتش انواعن، یعنی انسان داریم به صورت گرگ، انسان داریم به صورت خوک، انسان داریم به صورت پلنگ، انسان داریم به صورت بوزینه، انسان داریم به صورت فرشته، انسان داریم به صورت ملائکه. یعنی انواع مختلفی دارن که هر کدوم از این انواع هم باز افرادی دارن. پس در دنیا انسان نوعیست که در تحتش افراد، و در آخرت جنسی است در تحتش انواع. متوجه مطلب شدن عزیزان؟ در دنیا انسان یه نوعه، افراد مختلف داره، همه شبیه همان انسان ها، ولی آخرت انسان میشه یه جنس. انواع و اقسام انسان‌ها رو داریم، انسان‌هایی به صورت خوک، انسان‌هایی به صورت سگ، انسان‌هایی به صورت گرگ و الی ماشاءالله، که انشاءالله ما جزو انسان‌هایی باشیم که به صورت انسانیم، به صورت آدمیم انشاءالله. خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.